anderet. Kei mushavrini hamani bashan bugi ke anike raisab faket zindamondan perosiast. Kei hudra zindanegakuni nizam ra ni zindanegakonim der o I anike bombardment ki mafakana anjam dadam ala Israel ura hamma perosi anike ilan konim. تاسو بیشتر ما شما امی زنده میمونیم امکان دارد که جنگ به او کسیم اینی که براس حتی که تا جایی که ما فهمندیم که دونالد ترامپ قدم اینی که شوک ندارد که بره طرفی یک جنگی واسی تر برای او خو اینی که زدنیش اینی که امشب شاید کافی باشه.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. استانیزه سیب شما عکس العمل مقامات جمهوری اسلامی را تا حالا چطور ارزیابی میکنن؟ واژه هایی که در این عکس العمل ها آمده به نظر شما چی پیام را میرسونن؟ مثلا اینجا عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که ایران تمامی گزینه ها را برای دفاع از حاکمیت، منافع و مردم خود محفوظ میداره. اما با توجه به این که خب ما شما در عمل هم دیدیم که ایران از لحاظ دفاعی توان حفظ آسمانش را نداره، در مورد کدام گزینه ها اینا صحبت میکنن؟
در مورد گزینه ها مثل که دیده میشه میتونیم به دو دسته تقسیم بکنیم. یک دسته است که ناشی از جنگ و سیاست های احساساتی و شعارگونی مقامات جمهوری اسلامی ایران است که در طول 4.5 دهه همواره چون این شعارهای را به کار بردن که تا آخر می جنگن و یا تا ابد می جنگن، یا اسرائیل از بین می برن یا دشمن امریکا هستن امریکا را محو می کنن. از این گپا یک تعداد از این فکر می کنم طبیعی هم هست در حالت جنگی که به خاطر حفظ روحی مردم، حفظ قوتهای مسلحشان چون این شعارهای را برا به اندازن و گزینه هایشان طبیعی است. تمام امکانات را که دارن، امکانات نظامی را بسیار واضح است که در برابر دشمن خود استفاده میکنن مثل که تا حال استفاده کردن. و گزینه های دیگهش بسیار واضح است که بحث مذاکرات است، چنانچه شما میبینید که درست قبل عراقچی مذاکرات داشت با مقامات فرانسوی، انگلیسی و اینا که به خاطر رای بیرون رفت از این معضله و ایره هم اظهار میکنه وزارت خارجه چکه میتونه یک گزینه ای باشه که بره به طرف صلح. و از طرف دیگه در منطقه میبینیم که کشورهای اسلامی رو میبینیم که اینا هم فشار به یه دانن که مسئله با مذاکرات بره. ما در نظر داشت این وقتا هم گزینه صلح و هم گزینه جنگ منظور همی هست و ما همچنان از شما با کمال پوزش معذرت میخوام که دیگه با شما دوام داده نمیتونم. آقای جکفر قبلا هم عرض کرده بود.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب استاد، سپاسگزار هستیم از اشتراکتون در برنامه. خب برمیگردیم به جناب صمد صاحب گرامی. جناب صمد، با توجه به تبصره پیشتر آقای سمپل اشاره کردین اینا به احتمال حملات بالای اهداف ایالات متحده از طرف ایران، جاناتان پانیکوف معاون پیشین استخبارات آمریکا در امور شرق میانه هشدار داده که در صورت احساس تهدید وجودی ایران ممکن است که به حملات نامتناسب روی بیاره. اگر این موضوع یک مقدار توضیح بدین که هدف از این حملات نامتناسب در اینجا چیز، خوب بدون شک که ایران به گونه مستقیم خاک ایالات متحده را هدف حمله قرار داده نمیتونه، اما چه اهداف دیگه هست که اونا میتونن تهدید شون از طرف مقامات جمهوری اسلامی؟
بله سوال خوب است و من فکر میکنم در خلال هفته های گذشته سری از این تبصره های هم زیاد شده که ایران، اولا سوال داری است که ایران تا چی حد توان نظامی در خود داره، تا چه حد آمادگی برای امی روز گرفته بود، تا حد معلوم بشه که و برای بسیاری حیرت انگیز بود که تانست
اسرائیل هدف قرار بده و موشکایش بتونه که بالاخره از چند موانع بگذره و در داخل خاک اسرائیل پرتاب شوه و هدفهای خود بزنه. این چیزی بود که پیش بینیش نمیشد تا چند روز پیش. حالا هم معلوم نیست که دیگر در خود امو چنته خود یا به اصطلاح در امکاناتی که در دسترس داره از کدام نوع موشک ها چقدر دوربرد هستن، کدام جا را هدف قرار داده میتونه. ولی یک چیز میدونیم که منطقه خلیج کاملا یک منطقه است که ایران میتونه که اگر لازم ببینه یا اگر این جرأت نشان بده و یا این که این تصمیم بگیره که بازی اهداف استراتژیک یا اهداف تاکتیکی یا اهدافی را که در اونجا غربی ها هم حضور دارن بخواد در اونجا حمله بکنه، این گزینه را داره. در پالوش من فکر میکنم که بسته کردن تنگه هرمز که احتمالش بیشتر دیده میشه و یمن هم در این قسمت باز اظهاراتی داشته که هر دو اگر دست یکی بکنن امکان داره که امی راه رو نفتی و گازی را بسته کنن و ای که باز ای چی واکنش از طرف غرب نشان داده خواهد شد و کشورهای دیگه که در منطقه هستن، ای هم باز گفتم امکان داره که دامنه جنگ وسط ببخشه و ای به یک جنگ شکل دیگه مبدل شوه. لحاظا بعضی موضوعاتی هست که هم جنبه اقتصادی داره، هم جنبه نظامی داره، استراتژیک داره و بعضی گزینه های وجود داره، ولی سوال بزرگ امی است که تا چی اندازه ایران توانسته از امکانات هسته‌ای که داره حمایت بکنه. در حملات دیشب معلوم میشه که تاسیسات هسته‌ای ایران صدمه دیده، ولی نه به اون اندازه که بگوییم که از مرز خطر گذشته یا ای که ایران دیگه دسترسی به امکانات هسته‌ای نداره. ای را هیچ کس تا به حال نمیتونه دقیقا تخمین بکنه. لحاظا ای موضوع هسته‌ای هم هنوز پابرجاست و تا زمانی که پابرجا باشه من فکر میکنم بازی اسرائیل و تا حد امریکا یک شکل مشخص به خود خواهد داشت که او هدف قرار دادن از این امکانات است، الا ای که معلوم دار اینا بتونن پس دوباره بر میز مذاکره برگردن. یک عنصر دیگر هم میخوام دیگه یاد کنم و او عنصر باز کشورهایی است که اونا حالا باید تصمیم بگیرن که موقف خود عیار میکنن یا خیر و, بله. و از همه مهمتر روس و چین است. این دو کشوری که تا حد معلوم میشه حامی ایران بودن و هستن، ولی نه به اون حد استراتژیکی که از ایران دفاع بکنن. ولی معلوم نیست که در صحبتایی که امروز آقای عراقچی با پوتین میداشته باشه و صحبتای دیگه که کشورها با هم دیگر دارن و یا حتی بعضی کشورهای اسلامی که امکان دارد خود را در خطر ببینن، ایره از زاویه دیدگاه دیگه ببینن، اینا چی موقف گیری خواهند کرد یا در موقف گیری از اونا چی تغییرات و تحولات رونما خواهد شد، این هم سوالایی است که مطرح است.
بله بسیار زیاد تشکر. خب در ادامه صحبتهای شما و آقای سیمپل، اریک لاب استاد علوم سیاسی در دانشگاه بین المللی فلوریداست، میگه که ایران ممکن است با حمله به اهداف نرم امریکا یا اسرائیل در داخل یا خارج منطقه پاسخ بده. اما او طرف امروز دنکن رئیس ستاد مشترک اردوی امریکا در کنفرانس مشترک خبریش با وزیر دفاع امریکا گفت که نیروهای امریکایی در وضعیت آماده باش کامل و آماده پاسخدهی به هر گونه اقدام تلافی جویانه ایران هستند. بیاین در مورد این که آیا واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود از دامون گلرز تحلیلگر سیاسی بشنویم، به شما برمیگردیم.
جمهوری اسلامی چه واکنشی نشان خواهد داد؟ خب ببینید، از نگاه منطقی به نظر میرسه که هر تحلیلگر منطقی و استراتژیستی با این وضعیت و با این اتفاقات به دیپلماسی نمیشه اعتماد کرد. حقیقتش اینه که خب مقامات جمهوری اسلامی نمیتونن به ترامپ و حتی به اروپایی ها اعتماد بکنن، چون یک روز بعد از دیدار با اروپا این اتفاق افتاد، یعنی حمله امریکا، اونم با اینکه قرار بود دو هفته فرصت بده ترامپ. همه اینها نشون دهنده اینه که هر شخصیت واقع‌گرایی اگر امکان اینو داشته باشه در ایران میره به سمت بمب هسته‌ای. اگر امکان حمله به پایگاه‌های امریکا در منطقه وجود داشته باشه برای اینکه این اونجوری که ادعا میکنن یک منطقه رو به خاک و خون بکشه و بعد واکنش امریکا رو داشته باشه، خب به نظر من حتی اگر این قضیه اینجوری اتفاق بیفته و حکومت به زانو نیفته، باور کنید که ممکنه که به سمت بمب هسته‌ای واقعا هم حرکت بکنه اگر نکرده تا الان. من فکر میکنم حتی ممکنه که از این قضیه بدتر بشه، و بدتر از اون یعنی اینی که ممکنه که اسرائیل همون کاری که در سال 67 برای به زانو انداختن مصر انجام داد، یعنی تهدید به استفاده از یک بمب هسته‌ای تاکتیکی، ممکنه این رو در مورد ایران هم انجام بده.
خب نظر دامون گلریز بود، تحلیلگر سیاسی. پیشتر به عکس العمل ها اشاره شد. در ادامه عکس العمل ها ما بیانیه وزارت خارجه حکومت طالبان در افغانستان را داریم که گفته شده حملات ایالات متحده که به اساس اعلامیه در ادامه حمایت رژیم اسرائیل صورت گرفته را نکوش میکنه و نگرانی خیش را از تشدید بیشتر بی‌ثباتی در منطقه ابراز میکنه و طرف ها را برای حل و فصل این موضوع دعوت کرده. جناب سیمپل، اگر در مورد تبعات این جنگ و تأثیرش بر منطقه و به ویژه کشورهای مثل افغانستان هم کوتاه گپ بزنیم، چی فکر میکنین چقدر اگر ایران با درخواست مصالحه و صلح تنته و درگیری ها ادامه پیدا بکنه، کشورهای مثل افغانستان چقدر میتونه آسیب پذیر باشه از این ناحیه؟
جنگ چی پیام دست باشه در غیر از نیکه بدبختی؟ تا به حال در نیکه مردمی افغان هم نیکه دوچاری مشکلات شدن از خاطر زی جنگ. اول از نکته نظری تجارت که فیصدی چشمگیر از نیکه تجارتی افغانستان برای فیلان کتی جمهوریتی ایران است، او دفتن کتا شد یک دم در نیکه نرخی بازار، خصوصا از تیل و گاز نیکه در حدودی نیکه 15% نیکه اضافه شد. در از خاطر که برای فیلان در افغانستان فقری خو زیاد است، در کار و کاربار خونی که نیست، یک آنه جایی که یک طبقه از مردم افغانستان میرن پشتی کار ای جمهوریتی ایران است. در ای را دفتن سرشان خونی که مسدود است او ای است تبحال. اگر نیکه جنگ نیکه طول بکشه، نه تنها نیکه مردم که ناو میخوای نیکه کوچ کنن بخاطر کار، اونها ایران رفته نمیتونن، ممکن او بعضی نیکه کارگرهای افغان که تا امروز در افغانستان هستن، اونها نیکه مجبور به ترک ایران و بازگشت به افغانستان نیکه میشن. تاثیرات از این جنگ سری که افغانستان از همه قدر زیاد در عرصه اقتصادی است.
بله، بسیار جد تشکر. جناب صمد، از بعد سیاسی، البته در بخش از این اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان همچنان آمده که نقض، البته آغاز نقل قول مستقیم، نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را غیر قابل پذیرش میداند. البته وزارت خارجه طالبان پایان نقل قول مستقیم. موضع‌گیری طالبان، حاکمان فعلی افغانستان، افغانستان را در چه جایگاه قرار میده به نظر شما در این منازعه؟
بله، اگر به اطلاعیه ها و اعلامیه های چند ساعت اخیر بسیاری از کشورها و مخصوصا کشورهای اسلامی بنگرین، میبینین که تقریبا همیشان عین حرف میزنن و از عین کلمات استفاده میکنن، از تمامیت ارضی و از حکومت ملی و از ثبات منطقوی و از صلح و جنگ و تهدیدات از طوی و این آن. ای امو روایت های دیپلماتیک و سیاسی است که و از با الفاظ و کلماتی که معمول است استفاده میشه و نشاندهنده معلومدار یک موقف سیاسی کشور هاست و توقع ازیام نمیره که کسی در این وقت و مخصوصا یک کشور اسلامی موقف ضد بگیره. حتی پاکستانی که چند روز پیش رهبر نظامیش از واشنگتن دیدار کرد و حتی پیشنهاد اعطای جایزه نوبل به آقای ترامپ کرد، اعلامیه بسیار پرسر و صدا امروز صادر کرد به طرفداری ایران و نکوهش حمله امریکا. خب این یک بخش موضوعات دیپلماتیک و سیاسی است، ولی کشورها هر کدام معلومدار منافع خود باید مد نظر بگیرن، آینده خود مد نظر میگیرن، اولویت های خود با در رابطه که دو جانبه که با ایران یا در یک کشور دیگر دارن مد نظر میگیرن. بله، وضع موضوع اقتصادی تجارتی بین ایران و افغانستان بسیار مهم است، موضوع مهاجر افغان، پناهنده افغان در ایران بسیار مهم است و امکان داره در آینده موضوع پناهنده ایران در افغانستان اهمیت پیدا کنه. این هم جالب است که اگر وضع ایران به طرف وخامت بره و دگرگون شوه و به یک جنگ تمام عیار مبدل شوه، یقینا که یک ایده از مردم ایران به طرف سرحدات مجاور خود پناه خواهند برد. خب این موضوعات است که جنبه اقتصادی و انسانی داره و ولی از لحاظ سیاسی و از لحاظ استراتژی ما فکر میکنم بالاخره کشورها منافع خود مد نظر میگیرن و باید بگیرن و در این آینده را باید بسنجن که در آینده یک تغییر اگر در نظام ایران میای به نفعشان است یا نمیای، چه قسم تغییر خواهد بود، چه نوع نظام خواهد بود، حرج و مرج در ایران، عرج و مرج دوامدار در ایران به نفعشان است به ضررشان است. یک تغییر استراتژیک در توازن قوا در منطقه به نفعشان است به ضررشان است. این موضوعاتی است که معلومدار حکومت ها و کشورها سرش غور میکنن و بر مبنای از او تصمیم میگیرن و یا موقف گیری میکنن. من فکر میکنم که افغانستان هم مستثنا از این گپ نیست.
بله، اگر برگردیم به سخنان دونالد ترامپ و تهدیدش، قسمی که گفتیم، گفته که اگر ایران سریعا دنبال صلح نباشه به سراغ اهداف دیگر خواهند رفت، اما مشخصا تا جایی که ما دنبال کردیم به جزئیات این تهدید نپرداخته. چه فکر میکنین جناب سمپل، چه اهداف دیگه است در ایران که اگر این کشور حاکمانش با پیشنهاد ترامپ موافقت نکنن میتونه از طرف ایالات متحده تهدید شه و با خطر مواجه شوه؟
اول باید بگیم که با وجود اینکه گفتنی ها و تهدید ها، از لحاظ سیاسی ما مطمئن هستم که در هم اینکه دونالد ترامپ هم اکثر اعضای کابینه از او اینکه علاقه مند است که مجبور نشوند که مزید بمبارد کنند، که اونا ادا کنند که ما بالاخره داخلی جنگ نشدم، فقط یک عملیات انجام دادم. ای خونه که برای فیلان ای هدفشان هست. ولی اگر اونا خودانی که مجبور بودن، به طور مثال در بخاطر یک زدی حمله از طرف اینکه ایران، نه تنها که ایران استیک رئیسول را انتخاب نکنند که مشکل است، ولی اگر اینکه ایران سری هدف آمریکایی و اینکه حمله انجام اینکه بدن، واضح است که آمریکایی میتونند حمله کنن سری خودی اینی که رئیس جمهوری ایران در سری اینی که امیر عمومی ایران سری اینی که خامنه‌ای یک تهدید است. او سرینی که تاسیسات نظامی نیکه مربوطی با نیکه سپای کودز میتنه نیکه حمله انجام نیکه بیدن او ده طویل مدت اگر راستی نیکه امریکایا نیکه واردی جنگ کتی نیکه ایران شود اونها نیکه باید او با کدام نیکه بخشی اپوزیشن ایران هم نیکه کمک کنن که اونها روی زمین شروع کنن با نیکه عملیات نیکه علی نیکه رژیم. این چیزا امی خیلی خطرناک میشه برای فیلان در ای زیاد بزار ندارد در نیکه حکومتی نیکه دونالد ترامپ، ولی در نهایت آخر در همی تدید است از طرفی ترامپ.
بله بسیار زیاد تشکر. آقای صمد، شما فکر میکنین واقعا اگر ایران طرح صلح ترامپ را نپذیره، قسمی که ترامپ گفته، واقعا به اهداف دیگه در ایران خواهند رفت؟ فکر نمیکنین که این خب بدون شک خیلی پرهزینه هم هست؟ از یک طرف اداره دونالد ترامپ روی صرفه‌جویی تاکید میکنه و از طرف دیگه اگر وارد یک جنگ تازه میشه، خب یم خالی از مصرف هنگفت نمیتونه باشه.
بله، خب قسمی که قبلا هم گفتم دقیقا معلوم نیست که تعریف از راه صلح گرفتن چی است فعلا. اگر امو اهداف گذشته باشه که در خلال مذاکرات غیر مستقیم در عمان صورت گرفت، خب دیدیم که نتیجه نداد. حالا در شرایط امروزی کنم از لحاظ استراتژی کنم تغییری آمده که بازم اهداف جدید باشه و شرایط جدید باشه، این هم صحیح واضح معلوم نیست. چیزی که معلوم است این است که آقای ترامپ هم فراموش نکنین زیر فشارهای داخلی امریکا هم قرار داره، شدیداً زیر فشار امو چیزی که تعداد حامیان خودش بیس خودش تشکیل میده هم قرار داره، که اونا اکثراً قسمی که معلوم میشه و نظرسنجی ها نشان میده مخالف دخالت امریکا در یک جنگ نو و داخل شدن در یک جنگ دوامدار با اصطلاح خودشان میباشه و به هیچ صورت خواهان از این نیستن که اولاد امریکایی بره در اونجا کشته شد. و قسمی که در 20 سال بعد از 11 سپتامبر شاهد ازی بودن، امریکایی ها در مجموع بازم نظرسنجی ها نشان میده در اینجا مخالف ازی هستن که درگیر شوند در جنگ های شرقی میانه و جنگ های مختلف و نو. لحاظا این فشار هم سر آقای ترامپ بسیار روز به روز زیاد شده میره که بیس خوده و متعداب خود از دست نده در اینجا.
بله، تعداب سیاسی هرچند با مزرعت هرچند تعداد زیادی از جمهوری خواهان در امریکا از جمله مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان از اقدام دونالد ترامپ برای هدف قرار دادن تاسیسات هسته‌ای در بذاریم. ایران
کانگرس جدا بگذاریم، کانگرس امریکا یک چند صد نفر است، او رایش معلوم است. حال خب واضح است که رای از اونا معلوم است، ولی مقصد ما از مردمی است، از حمایت مردمی است. همین کسایی که رای دادن برای آقای ترامپ بیسش میگم تعداد مردمی آقای ترامپ فعلا یک درزی بسیار بزرگ افتاده در قسمت مداخله یا عدم مداخله، در جنگ داخل شدن یا نشدن، اولویت قرار دادن یا ندادن. خب شما اگر مطبوعات امریکا رو مطالعه بکنین همه روزه و در شبکه های اجتماعی این موضوع بسیار داغ شده. لحاظا این یک جنبه است، ولی در عین زمان کشورها، رهبرها، حکومتها تصامیم خود بنابر بعضی ملحوظات دیگه هم میگیرن. آقای ترامپ امکان داره که نادیده بگیره این موضوع را و یک آجندای را به پیش ببره که در او قدمهاش معلوم است، یا ای که در هر مرحله قدم جدیدی را سرش غور میکنن. من فکر میکنم که اسرائیل هدفش تغییر نظام است در ایران. امریکا من فکر میکنم هنوز به اون مرحله نرسیده، ولی میخواهد که از ابزارهای مختلف استفاده شوه با شمول تهدیدهایی را که میبینیم. بله، برای اینکه ایران تحت فشار قرار بده تا بالاخره پس دوباره به یک توافق سیاسی برسد. بله، در اینجا یک تضاد بین حتی امکان داره دیدگاه اسرائیل و امریکا هم وجود داشته باشه. این که بازی چطور مدیریت میشه یک موضوع بعدی است. بله، ولی یک فرصت امکان داره برای ایران باشه که یک راه حل برای خود پیدا کنه در این تنگنا، و از او استفاده کنه برای از این که نظام دوام بکنه. لحاظ در اینجا یک تنش بین دیدگاه ها و استراتژی های مختلف وجود داره که او در داخل امریکا انعکاس پیدا کرده.
بله بسیار تشکر. خب جناب سیمپل، بعضی از تحلیلگرا شک دارن که گویا در سطح جامعه جهانی اراده برای توقف این جنگ عملا وجود نداره، قسمی که در یکی از تحلیل هایی که پیشتر نشرم کردیم چون این چیز مطرح شد. چه فکر میکنین چطور میشه ادامه گسترش این دامنه این جنگ را گرفت؟
ولی خب تحلیلگر ها اینی که هرچی اینی که گفته باشن، ما اینی که ما مطمئن هستیم که در موقف کشوری اروپای همی بود که از رای مذاکرات باید این موضوع اینی که حل می شد، ولی اونها مجبور هستند که اطلاف خود را کتی اینی که امریکا نگاه کنن او همش از کاری دونالد ترامپ میترسن، او لحاظه بعضیشان در اینی که عملیات اینی که شبرا اینی که پذیرفتن، اما در پول ازو همش علی تاکید دارن سری رای مذاکرات، و رای مذاکرات اگر ممکن باشه بالاخره از بازگشت او طرفی یک فرمول اینی که منانده اینی که فرمولی جی سی پی او ای که بود در سالی اینی که 2015 در والی او فنی که امریکا او خودی شخصی دونالد ترامپ اینی که با تنهایی اینی که تصمیم گرفتن، نه با متحدینی خود مراجع کردن، نه با اینی که پارلمان اینی که امریکا اینی که مراجع کردن، او یک حمله اینی که یک طرفه بود. لحاظه آدم گفته میتونه که دیگر اینی که قدرت‌های جهانی که توانای اینی که جلوگیری از اینی که عملیاتی دیروز اینی که نداشتن، اما اونها در نصیحت هم با ایران هم با امریکا و اسرائیل اونا کوشش میکنن که اینی که از این بعد اینی که نبرن طرفی گسترشی جنگ، برن طرفی اینی که مذاکرات.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خب جناب صمد، به پایان این برنامه نزدیک میشیم، در آخر چه فکر میکنین آیا پیوستن ایران به مذاکرات فکر میکنین واقعا میتونه کمک بکنه به جلوگیری از گسترش دامنه این جنگ که آغاز شده؟
اگر طرفین زیدخل مخصوصا ایران و ایالات متحده بالاخره به این نقطه سنجش و سیاسی و استراتژیک برسن که گویا رای بهترین راه برشان تفاهم است و رسیدن به یک رای حل سیاسی است، و در عین زمان موضوعات حیثیتی که آل موضوع حیثیتی هم در بین است که هر دو بتانند که حیثیت خودم تا اندازه نگه بدارن و یا بخرند، این میتونه یک رای حل را ترسیم کنه یا یک روند را برا بیاندازه که به طرف یک رای حل بیانجامه. ولی اگر در این بازی شدرنج که قسمی گفتم دانه ها برقم بازی شوه و یا تحمیل شوه جبرن بازن و یا منطقن و یا با عقلانیت یا اینان، ما فکر میکنم باز میتونه که بازی به طرف دیگه هم کشانده شوه که متاسفانه اگر به او را بریم باز من فکر میکنم تأثیرات ناگوار بالای نه تنها این کشورها خواهد داشت بلکه بالای جامعه بین‌المللی در کل خواهد داشت، و میتونه که جهان به طرف یک حالت استثنایی بسیار وخیم سوق بده. امیدواری همی است که اینا بتونن که یک راه حل را بسنجن و به او به تفاهم برسن. و اینو فراموش نکنین، یک حرف دیگر هم بزنیم که در داخل ایران 92 میلیون نفوس ایران هم اهمیت داره. در این جای شد نیست که مثل هر جامعه دیگه در اونجا هم اختلافات نظر وجود داره، ولی تاریخ ایران چیز نشان داده که وقتی که تحت فشار خارجی قرار میگیرن تا اندازه بسیج میشن، تا اندازه زیاد. و دوره امو یک حاکمیت هرچی که از خوش دارن یا ندارن تا اندازه به خاطر مساله اولیای خود جمع میشد، قسمی که چیزی که در بعضی کشورهای دیگر کمتر دیده میشه. و اگر این کار صورت بگیره و ایرانی ها اکثران کلن گفته نمیتونیم اکثران بسیج شوند در دوره به خاطر حاکمیت خود و تمامیت خود، در اون صورت باز این هم یک رکنی است که نادیده گرفته نمیتونیم.